باشه انشالله. و سپاسگزارم از این که همچنان این شبکه رادیویی رو میشنوید و مخاطب ما هستید. تسلیت عرض میکنم مجدداً ایام شهادت خانم حضرت زهرا علیها السلام رو و لحظات دیگر. میرسیم به ساعت 15 سه‌شنبه 13 جمادی الاول 13 آبان 1404 و انشاءالله با برنامه نقد و نظر در محضرتون خواهیم بود. از علاقمندان دعوت میکنم شنونده برنامه نقد و نظر باشند به مدت 40 دقیقه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
از یه اعتقادی ندارم که مدیریت
جای نهایی اگر بخوام بدم من یه دوتا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه نقد و نظر. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خداوند این توفیق رو به بنده داد که میهمان شما عزیزان باشم. با قسمت دیگه ای از برنامه نقد و نظر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست تا سوالات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. در این قسمت از برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم که در ابتدا و به رسم ادب سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر خیری ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و رئیس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون خدمت شما هستم.
سلامت باشید و همچنین سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس حسینی باقرآبادی کارشناس نهج البلاغه. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه نقد و نظر عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از محضر هر دو بزرگوار، تشکر میکنم. من در همین ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در استدیوی برنامه به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر خیری هستیم و از طریق ارتباط تلفنی خدمت جناب آقای دکتر حسینی باقرآبادی هستیم و انشالله مباحث خوبی رو در ادامه با هم خواهیم داشت. موضوع برنامه امروز ما در ادامه جلسه گذشته که در خصوص جنگ‌های شناختی صحبت کردیم، به صورت در واقع اختصاصی و تخصصی می‌خوایم در خصوص مباحث جنگ شناختی در نهج البلاغه صحبت کنیم و مباحث کارشناسان عزیز رو بشنویم. خب جناب آقای دکتر خیلی در جلسه گذشته نکات بسیار ارزشمندی رو در واقع شروع کردن و فتح بابی شد از اینکه مباحث جنگ شناختی رو در نهج البلاغه مورد بررسی قرار بدیم. جناب آقای دکتر خیلی در ادامه مباحثی که در جلسه گذشته مطرح کردید رسیدیم به اونجایی که داشتید در مورد راهبردهای مواجهه با جنگ شناختی و جهت‌دهی به افکار عمومی صحبت می‌کردید و مطالب رو برای شنوندگان بیان می‌کردید. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض کردیم که یکی از مباحث بسیار مهم در مواجهه با جنگ شناختی توجه به اتحاد و وحدت و انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی است. این موضوع اونقدر ارزشمند هست که خداوند بر مؤمنان تألیف قلوب رو منت میگذارن. میفرمایند که خداوند بین قلوب شما تألیف و محبت ایجاد کرد، اگر توی پیغمبر اون چه در زمین بود رو میبخشیدی نمیتوانستی این تألیف قلوب رو ایجاد بکنی، این انسجام رو ایجاد بکنی، ولیکن خدا در واقع این تألیف قلوب رو ایجاد کرده. بنابراین ما باید در بحث اتحاد و انسجام که لازمه مواجهه پیروزمندانه در مقابل جنگ شناختی است، در روابط و مناسبات به حق و تکلیف توجه بکنیم که هر حقی در مقابل اون تکلیفی وجود داره و اگر تکلیف امام جامعه بیشتره، حق امام جامعه هم بیشتر هست و این دو نسبت به هم، هم حقوقی دارن هم تکالیفی دارن. رعایت این دو حق الفت و پیوند و همبستگی ایجاد میکنه. اون چیزی که ما در جنگ تحمیلی 12 روزه تحت عنوان سپر پولادین اتحاد مقدس از زبان مقام معظم رهبری شنیدیم و تمجید کردن امت اسلامی را به خاطر این انسجام و اتحادشان. پس یکی دیگر از راهبردهایی که می توانیم در مواجهه با این جنگ شناختی بیان بکنیم، توجه به این همبستگی است که محصول توجه به حق و تکلیف امام و امت هست. لذا ما باید در این خصوص توجه بکنیم که کوتاهی اجتماعی ممکنه عواقب بسیار ناگواری داشته باشه، ایجاد فتنه بکنه، آشوب بکنه. لذا خداوند فرمود که واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، مراقبت بکنید از فتنه هایی و اتفاقات ناگواری که فقط آتش اون دامن کسی که آتش رو برافروخته، دامن او رو فقط نمیگیره. و در این خصوص باید توجه بکنیم به این کلام نورانی امیرالمومنین که فرمود خلاصه توجه به حفظ دین باعث زیان به دنیا نمیشه. یعنی ما اگر نگران دنیامون باشیم و دین رو از دست بدیم، قطعا ما مغبون و خسران خواهیم کرد. توجه به این موضوع همبستگی اجتماعی به ویژه در موضوع تربیت و تهذیب خانواده و جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره، چرا که انسان یک موجود اجتماعی است، هویتش رو از اجتماع میگیره و نظام تربیتی تهذیبی بسیار مؤثره در ایجاد الفت، ایجاد معرفت، ایجاد اتحادی که لازمه مواجهه پیروزمندان است. لذا فرمودند که پدر و مادر وظیفه دارند در برابر فرزندشون که فرزند سالم و صالحی باشه. امیرالمومنین هم فرمودند آنقدر، یعنی به این بحث تربیتی توجه داشتند که در مسیر برگشت از جنگ صفین نامه مفصلی رو به عنوان سفارش به امام حسن مجتبی می نگارند که بسیار حائز اهمیته و من مخاطبین این برنامه فاخر رو دعوت می کنم که نامه امام امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی رو در نهج البلاغه ببینند. یک کتاب تربیتی بسیار مفصل و جامعی است. لذا ما باید به این فرمایشات و این توصیه ها و این آموزه های دینی برای سامان دادن به یک حیات طیبه، به حیات و زندگی که دشمن رو مایوس بکنه، انشاءالله توجه ویژه داشته باشیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر، خیلی تشکر میکنم که نکات بسیار خوبی مطرح کردن و مسئله اتحاد و انسجام و همبستگی رو به عنوان یکی از راهبردهای مهم مواجهه با جنگ شناختی مطرح کردن که ما در واقع ردپای این مسئله رو در صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری بعد از این جنگ 12 روزه به وضوح مشاهده می‌کنیم که ایشون حتی تعبیر اتحاد مقدس رو برای این به کار بردن و نشون میده که چه مقدار این اهمیت داره و چقدر تأثیر میتونه داشته باشه در در واقع دفع تهاجمات شناختی دشمن نسبت به ملت ایران. میخوایم بریم خدمت جناب آقای دکتر حسینی باقرآبادی. جناب آقای دکتر، مباحث مقدماتیتون رو در خصوص جنگ شناختی در واقع نهج البلاغه برای شنوندگان عزیز بیان کنید و من انشاءالله باز با سوالات بعدی در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید.
از خونم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه. خب ما در نهج البلاغه چیزی با عنوان جنگ شناختی با این عنوان نداریم، اما طبیعتاً بحث فتنه، بحث جهل، بحث تحریف، بحث نفاق و مباحثی که ما در حوزه جنگ شناختی با اون درگیر هستیم و مبتلا هستیم و مفصل راجع به مباحث مسائل رو میتونیم خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. بنده اگر صلاح بدونید من در دو حوزه و در دو مقوله مباحث ما تقدیم بکنم. یکی بحث راهبردهای مواجهه با جنگ شناختی از حیث فردی، از مقوله فردی، و یکی از مقوله اجتماعی. ببینید نکاتی که جناب دکتر خیلی فرمودن بسیار حائز اهمیت بود. بحث وحدت، اتحاد مقدسی که رهبر معظم انقلاب مفصل بهش پرداختن و تقدیر کردن از حضور چشمگیر جامعه، اتحاد 90 میلیونی واقعا جای یک افتخار بزرگی است. ما به این مسئله میبالیم، در جامعه زندگی میکنیم که این اتحاد مقدس شکل گرفته و ما میدانیم که هر جا وحدت باشد، اتحاد باشد، خیر و برکت هم درش هست. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 176 نهج البلاغه یه تعبیر زیبایی دارن. امام میفرمایند ان الله سبحانه لم یعط احدا بفرقه خیرا، هیچ جا اختلاف و تفرقه باعث خیر و برکت نبوده. ممن مضا ولا ممن بقی، نه در گذشته تفرقه و برکت داشته و نه در آینده تفرقه و اختلاف برکت داره و خیری داره. هر جا هست وحدت هست، اتحاد هست، همشکلی هست. حتی در خطبه 192 امام علیه السلام به اون مظلومیت های مردم در زمان فرعونیان اشاره میکنن که چقدر فرعون اونها رو اذیت میکرد، تحت ظلم و ستم فرعونیان قرار گرفتن، تا جایی که همه مردم یک دل شدن، یک دست شدن، هم نوا شدن، متحد شدن و دلها یکی شد، توانستن بر فرعونیان غلبه بکنن و در نهایت خودشون مالکان و حاکمان جامعه شدن. این تعبیر حضرت امیر هست، خطبه 192 داره. فنظروا کیف کانوا حيث كانت الاملاء مجتمعه والاحواء مؤتلفه والقلوب مؤتدله والايدي مترادفه، یعنی همه دلها یکی شد، همه دستها همدست شدن. خب این اتفاق خوبی رو رقم داد که قرنها این مردمی که با هم بودن توانستن حاکمیت جامعه رو هم به دست بگیرن و خودشون یک عزتی پیدا کنن. اما نکته حائز اهمیت که من فکر میکنم قبل از مسئله وحدت و اتحاد مقدس باید به اون بپردازیم، بحث تعقل و عقلانیت هست. ببینید اگر مردم برسند به اون جایی که خودشان باید بیان در صحنه، باید اقدام بکنن، باید در مقابل ظلم بایستن، باید از زیر مظلومیت بودن خارج بشن، این تعقل و بینشی که در کلام حضرت امیر اتفاقا در خطبه اول آمده که فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، خدای متعال پیامبرانش و فرستاد پی در پی، لیسیروا لهم دفائن العقول. این تعبیر خیلی تعبیر حکیمانه‌ایه. امام می‌فرماید خدای متعال این همه پیامبر که حالا ما میگیم 124,000 پیامبر، البته عدد که حالا هنوز قابل بحثه، خب این همه پیامبر رو خدای متعال فرستاده برای چی؟ لیسیروا لهم دفائن العقول، اونها اومدن که عقل‌های دفن شده رو احیا بکنن، شخ بزنن، دوباره این عقل‌ها بیاد در مسند قرار بگیره، مردم تعقل بکنن. دشمنان بشریت غالبا با همین تحت شعاع قرار دادن عقل مردم بوده که توانستن در مردم سیطره پیدا بکنن.
یعنی حضرت عالی معتقدید که این در واقع پیش زمینه اون اتحاد مقدسی که در مورد صحبت میکنیم اینه که مردم به عقلانیت رسیده باشن؟
بنده نظرم اینه، زمانی شکل میگیره اون وحدتی که ما مد نظرمون هست، خود مردم بیاندیشن که چه اتفاقی داره میفته. این که ما مردم رو با زور بیاریم در یک صحنه که ندونن چه اتفاقی داره میفته، چه خبری داره میشه، قطعا این دوام نخواهد داشت. اما وقتی خود مردم در یک جنگی قرار بگیرن، دشمن رو بشناسن، اهداف دشمن رو به دست بیارن، اون نیت‌های شوم دشمن رو درکش بکنن و بفهمن دشمن چه فکری برای اونها کرده، چه خوابی برای اونها دیده، این حرکتی ایجاد میکنه. بالاخره انسان ذاتاً عزت نفس داره، ذاتا نمیخواد زیر بار زور قرار بگیره، زیر بار ظلم قرار بگیره. انسان دنبال آرامش میگرده، دنبال امنیت میگرده. ذات انسان، کار به دین و دیانت هم نداریم، ذات انسان اینه که خودش میخواد آرام باشه، امنیت داشته باشه. حس بکنه یک نفر حتی، نه یک جریانی، میخواد به او زور بگه، میخواد اذیتش بکنه، قطعا یه خیزشی در خودش ایجاد میکنه.
بله.
من میگم به عنوان پیش نیاز مسئله اتحاد مقدس و اون وحدتی که قطعا برکاتش رو ما خواهیم دید، باید یه کاری کنیم مردم عقلانیتشون شکوفا بشه.
خب جناب آقای دکتر، الان سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ما در الان در شرایطی قرار دادیم که مورد هجمه رسانه‌ای هستن مردم، در واقع ذهن‌های مردم در اختیار رسانه‌ها هستن. ما اگر بخوایم از نهج البلاغه یک راهکاری بگیریم که چطور باید این در واقع عقلانیت مردم رو زنده کنیم و تقویتش کنیم، این با نگاه نهج البلاغه چطور در واقع میشه حلش؟
همین مسئله که رهبر معظم انقلاب بارها بیان فرمودن، بحث جهاد تبیین.
بله.
حقیقتاً بیان کردن واقعیت‌ها، اینکه مردم در فضای مجازی گم نشن. ببینید ما بحث سواد رسانه رو باید تقویت بکنیم. امروز یکی از مشکلات ما اینه که رسانه ما دست دشمنه و مردم ما سواد رسانه ندارن. و در رسانه هر چه که قرار میگیره بدون اینکه فکر بکنن، بدون اینکه دقت بکنن که چی داره نوشته میشه، میپذیرن و منتشر میکنن. باید جامعه ما به سمتی بره، حداقل اونهایی که عالمن در ارزان خدمت شما، که در این حوزه کار کردن، در حوزه جنگ کار کردن، در حوزه دشمن شناسی کار کردن، باید امروز بیان در صحنه حاضر بشن، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. اون جهاد طبیعی که مد نظر حضرت آقا هست و واقعا هم نیاز جامعه هست. ما در جنگ صفین اگر دوستان ملاحظه بفرماین، نهج البلاغه رو پایان خطبه 183 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه، یا 182 حالا تعبیر از تبدیل بنده، حضرت امیر سلام الله علیه گریه میکند با صدای بلند، داره که فعطال بالبکا، یعنی هم صدای بلند هم گریه طولانی. بعد میفرماید عین عمار. خب یعنی چی؟ یعنی اینا افرادی بودن در جنگ صفین تبیین میکردن برای مردم، روشنگری میکردن، حقیقت علوی را و حقیقت معاویه را برای مردم بازگو میکردن. ما امروز نیازمند به عمارها داریم، امروز نیازمند به خزیمت ابن ثابت ها هستیم، امروز نیازمند به ابن تیهان ها هستیم که واقعا بیان مجاهدانه در عرصه صحنه و واقعیت ها رو برای مردم بازگو بکنن.
خیلی متشکرم جناب
آقای. علت هایی که به نظر من میتونه در رشد تقویت عقلانیت مردم کمک بکنه، بازگو کردن و تبیین و روشنگری زیبا و شفاف و در این حال ساده برای مردم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر باقرآبادی، زحمت کشیدید و نکات بسیار خوبی رو مطرح کردید. انشالله باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود و انشالله مباحثتون رو مورد استفاده قرار خواهیم داد. بخشی از برنامه رو بشنویم و برمیگردیم.
نقد و نظر،
رادیو معارف،
ساعت 14:50
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
رادیو معارف رو میشنوید و برنامه نقد و نظر در خدمت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر خیری، ریاست محترم دانشگاه آزاد و رئیس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی باقرآبادی، کارشناس نهج البلاغه هستیم با موضوع جنگ شناختی در نهج البلاغه. و همینجا خدمتتون عرض کنم که اگر قسمت‌های قبلی برنامه رو نشنیدید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنید و قسمت‌های قبلی رو در واقع گوش کنید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. دوباره می‌خوایم برسیم خدمت جناب آقای دکتر خیری و ایشون می‌خوان مباحث در خصوص راهبردهای مواجهه با جنگ شناختی رو ادامه بدن. و یکی دیگه از راهبردهای مهمی که میشه از دل نهج البلاغه در واقع استخراج کرد و در اختیار مخاطبین عزیز قرار داد رو برای ما بیان کنن. جناب آقای دکتر بفرمایید.
بله، من در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر حسینی عرض کنم که اولا خب مردم ما گل کاشتن، یعنی اتحاد مقدسی که اتفاق افتاد و دشمن مأیوس شد به خاطر اون بصیرتی بود که در آحاد امت اسلامی و ایران عزیز ما وجود داشت. قاعدتاً این بحث‌های ما به معنای توجه به این ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی است که خوشبختانه بیش از 40 سال هست که اینها تقویت شده و هویت ملی انقلابی و مذهبی ما روز به روز بهتر شده و دشمن رو مایوس کرده و جنبه بازدارندگی اون شدت گرفته. همینطور در ادامه فرمایش جناب آقای حسینی عرض بکنم که مقام معظم رهبری اخیراً توصیه فرمودند و آن توجه به علم و دین بود. به عبارت دیگه مضمون فرمایش ایشان این بود که ما برای اینکه از این گردنه ها عبور کنیم و به قله تمدنی و تمدن سازی که هدف ماست برسیم و تمدن نوین اسلامی رو برپا کنیم، توجه به علم و دین هست. فرمایش امیرالمومنین این هست که العلم سلطان، من وجده سالبه و من لم یجده سیل علی، یعنی دانش سلطنت و قدرت است، هر که آن را بیابد با آن یورش برد و پیروز شود و هر که آن را نیابد بر او یورش برند و مغلوب گردد. البته در این عرصه بحث سواد رسانه امروز بسیار بسیار بحث مهمی است، لذا توجه به ائمه اطهار، پیشوایان دینی، به کتب زاله، به اندیشه های انحرافی بسیار حائز اهمیت است که متاسفانه در فضای مجازی مشوش و التقاطی قاعدتاً کار سختی است. لذا عرض کردیم که باید پدران، مادران، نظام تعلیم و تربیت، مربیان، رسانه‌ها همه دست به دست هم بدن و توجه بکنن به پاسداری از علم و دین، که قاعدتاً علم اینجا به معنای عام هست و بحث بصیرت رو در عرصه‌های مختلف میگیره که این علم را نمیتواند کسی بلند کند مگر اینکه اهل بصیرت باشه، علم داشته باشه و اهل عمل باشه. در این راستا یکی از نکات اساسی که میتونه به ما کمک کنه، زمین ساز بشه که دل مردم در واقع به دست بیاد و زمینه توجه به بصیرت و علم و دین و امثال اینها فراهم بشه، رضایت مردمی از حاکمیت هست که اشاره دوست بزرگوار هم داشتن به این موضوع. لذا مبارزه با فتنه ها نیازمند آمادگی عمومی و همراهی افکار عمومی است و وقتی افکار عمومی همراهی میکنه که از حکمرانی دل خوشی داشته باشه، راضی باشه، احساس کنن که کارگزارانشون در خدمتشون هستند و این نکته اساسی است که حکومت اسلامی بر پایه خواست مردمی است و ستون حکومت مردمند به قول امیرالمؤمنین، لذا اگر ما توجه به این امور کردیم طبیعتاً کارزارهای نظامی فرهنگی، شبیخونهای فرهنگی نمیتونه کاری رو از پیش ببره. لذا امیرالمؤمنین به مالک اشتر می نویسن که مملکتی که در واقع آباد باشه، چنین مملکتی اونچه رو بار کنی تحمل کشیدنش رو داره، یعنی وقتی که مردم احساس بکنن که کارگزارانشون در خدمتشون هستن، توجه به آبادانی دارن، این مردم حجمه های مثل حجمه جنگ تحمیلی 12 روزه، مثل تحریم ها و امثال اینها، اونها رو از پای در نمیاره، الزام اتحادشون رو حفظ میکنن. در جلسه گذشته عرض کردم بحث شدید و نیروی محکم وقتی اتفاق میفته که هم نظام ساختاری قوی وجود داشته باشه، هم نظم رفتاری مناسبی اتفاق بیفته. نظم ساختاری در پرتو هم توجه به تقویت نیروهای نظامی اتفاق میفته، هم توجه به عدالت ورزی، که این خود عدالت ورزی که لازمه حکومتداری پایدار هست، این خودش میتونه منشأ رضایتمندی مردم رو فراهم بکنه، باعث میشه که همبستگی های اجتماعی تقویت بشه و دلدادگی به رهبرشون، به امامشون افزایش پیدا میکنه و همینطور نظم رفتاری. لذا دغدغه پیشوایان و کارگزاران نظام بسیار مهم هست. لذا خداوند پیامبرش رو ستوده که تو به خاطر اون دل مهربانی که داشتی و غلیظ القلب نبودی، مردم دور تو جمع شدن. لذا اونا رو ببخش، استغفار بکن، مشورت ازشون بگیر، ولی به هر صورت وقتی عزم کاری رو کردی بر خدا توکل کن و کار رو پیش ببر.
خیلی متشکرم جناب دکتر، خیلی از مباحث خیلی خوبی که مطرح کردید. شما در قسمت گذشته که داشتید صحبت میکردید، مردم رو توصیه کردید که نامه امیرالمومنین به آقای محمد حسن مشتبه رو مطالعه کنن. منم در واقع وام میگیرم از این صحبت شما و در این قسمت مسئولین و احتمالاً کسانی که دستن در کار هستن و شنونده برنامه ما هستن رو توصیه میکنم که نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو مطالعه کنن که ببینن آقا امیرالمومنین چه در واقع راهکارها و راهبردهایی رو برای اداره حکومت و برای در واقع تعامل با مردم بیان کردن. حتما راهگشاست و در خصوص در واقع این مسئله یک منظومه در واقع حکومتیه که از جانب امیرالمومنین بیان شده. با همین مقدمه‌ای که جناب آقای دکتر خیری بیان کردن، می‌خوام بریم خدمت جناب آقای دکتر حسینی باقرآبادی و من می‌خوام این سوال رو بپرسم از محضر شما آقا، که سرمایه‌های اجتماعی در واقع به عنوان آحاد جامعه اسلامی، به عنوان کسانی که حکومت تکیه داره بر اونها، ما از دیدگاه نهج البلاغه چطور میتونیم اینها رو حفظ کنیم، چطور میتونیم تقویتشون کنیم و اینها رو در واقع این حجمه شناختی که دشمن بر ما وارد کرده میتونیم اینها رو برای حکومت اسلامی نگه داریم؟
بله، خواهش میکنم. البته من اجازه بدید بحث حضرت عالی رو تکمیل بکنم. توصیه که فرمودید به مسئولین بزرگوار نامه 53 رو بخونن، من میخوام تاکید کنم که تمام نامه ها رو مراجعه کنن.
بله،
اکثریت نامه های موجود در نهج البلاغه خطاب به کارگزاران هست. حالا غیر از نامه 31 یا بعضی از نامه های دیگه که مثل وقت نامه حضرت هست و جنبه های اخلاقی داره، اما غالب نامه ها خطاب به کارگزاران و مسئولین حکومتی هست که الحق و الانصاف اگر حقیقتا یک مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دغدغه واقعا حاکمیت اسلامی داشته باشه، تمام این نامه ها میتونه یک راه برد خیلی خوبی رو در مقابل روی او قرار بده. من تأکید میکنم حتما انشالله بر عزیزان مسئول ما این نامه ها رو مراجعه بفرمایید. اصلا خدمت حضرت عالی و دوستان شنونده، مسئله وحدت و اتحادی که حالا بیشتر موضع بحث این برنامه هست و جناب دکتر خیری هم به زیبایی مطرح فرمودن، حقیقتا یک سرمایه بزرگی است. این اتحادی که به لطف خدای متعال به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز شکل گرفته، خودش یکی از سرمایه‌های بزرگ و ارزشمندی است که باید حفظش کرد. ببینید این سرمایه ایجاد شد، مثل انقلاب بود، خود انقلاب شکل گرفت، اما نگهداری انقلاب برای ما مهمتر هست. امروز هم الحمدلله رب العالمین عدو سبب خیر شد و دشمن ما، دشمن در واقع جنایتکار ما، سبب شد که ملت عزیز ایران یک اتحاد 90 میلیونی رو شکل بدن. اما الان نگهداری بعد از اون جریان اتحاد خیلی برای ما مهمتر هست. باید تلاش بکنیم که این اتحاد حفظ بشه، هر چند دشمن داره تلاش میکنه که این اتحاد رو برهم بزنه. چون به نظر من امروز تنها برگ برنده دشمن اگر بخواد اعلام برندگی و اعلام پیروزی بکنه اینه که در کشور ما دوئیت ایجاد کنه، دو قطبی ایجاد کنه، شکاف ایجاد بکنه، این اتحاد رو خدشه‌دار بکنه. به نظر من امروز ما خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم به نفوذی هایی که در سرتاسر کشور هستن، به منافقینی که در کشور هستن، اونهایی که دارن بذر ناامیدی رو در دلهای مردم وارد میکنن. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 194 نهج البلاغه که ویژگی های منافقی رو مطرح می فرماید، دقیقاً وقتی ما مراجعه می کنیم این فقرات و این عبارت ها رو می بینیم با امروز جامعه ما مطابقت دارد. امام میفرماید احذرکم اهل النفاق، من شما رو هشدار میدم اونهایی که اهل نفاقن، اهل نفوذ در بین ستونهای مؤمنین هستند. فانهم الضالون المضلون، خودشون گمراهند، دارن تلاش میکنن دیگران رو هم گمراه کنند. و الضالون المضلون، خودشون در لغزش ها افتادن، دارن تلاش میکنن که دیگران رو هم بلغزانن.